أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگه همراهی کنید، من دلم میخواد چهل حدیث حضرت امام رو هر روز یه تیکهش رو به عنوان بحث اخلاقی یه تیکه از اون رو بخونیم. بحثمون بحث امامت بود، یه مقداری از اون بحث رو ادامه میدیم، بعد میریم سر اون بحث اخلاقی. فرمودن که امام به سه معنا در قرآن آمده. حالا فعلا ببینیم. یک کل شیء احسیناه فی امام مبین، کل شیء احسیناه فی امام مبین. این مقصود از این امام، ما هر چیز را در امام مبین احصاء کرده ایم. حالا به یه زبان بگیم، همه چیز در امام مبین هست. مقصود از این امام لوح محفوظه. حالا این به یه معنا بود، عرض کنم همه چیز آنجا احصا شده، یعنی علمش در آنجا وجود دارد. اونجا حرف بعد قبلی این بود که همه چیز آنجا خودش وجود دارد. حالا نه، از اون میخواییم عرض میکنیم که در لوح محفوظ علم همه چیز وجود دارد. کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز در لوح محفوظ وجود دارد. پس لفظ امام در قرآن آمده به معنای لوح محفوظ. باز معنای دیگر آمده، و من قبله کتاب موسی اماما و رحمتا، تورات را امام گفته است. خب به این معنا انجیل هم امام است، به این معنا قرآن هم امام است. امام اون موجودی است که از او راه و رسم، راه و رسم راه رفتن می آموزند. یه نفر آدمی جلو راه میره، مثلا در یک کوهنوردی مثلا سخت، یه نفری که از همه کوهنوردان مسلط تره، پخته تره، تجربه بیشتری داره، او جلو راه میره، دیگران راه را از راه رفتن او میآموزند. این در چیز وجود داره، در کوهنوردی وجود داره. یک کسی پیشوای راه رفتن دیگران است در کوه، این میشه شخصی که امام است. امام اون موجودی است که راه رفتن را از او میآموزند. خب کتاب موسی امام است، مردم راه رفتن خودشان را، راه و رسم دینداری خودشان را از تورات میآموزند. ترس که نظیر آن در انجیل هست و نظیر آن در قرآن. یه دستی باز قرآن اسم امام رو برده، چند جا آنجا شخص در نظر داشته، مثلا سوره اینجا داریم کسی وارد نداره، سوره آیه، سوره انبیا رو بیار، آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اینجا ظاهرا در مورد حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب، این سه تا پیامبر بزرگ خدا رو قرآن میگه ما اینها رو امام قرار دادیم که هدایت میکردن به امر ما. انسانی است که مقام امامت یافته است. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. فوهبنا له اسحاق و یعقوب. داستان حضرت ابراهیمه، به آتش افتادن و داستان بعد رو نقل میکنن، بعد میفهمن و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. یعقوب نواده حضرت ابراهیمه، نافله میگن به این مناسبت. و کلن جعلنا صالحین، این سه تا بزرگوار رو ما صالح، جزء صالحین قرار دادیم. حالا صالح رو به معنای چی ما میگیریم؟ به معنای انسان کامل میگیریم. و کلن جعلنا صالحین. بعد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اونها رو ما امامانی قرار دادیم که هدایت میکردن به امر ما. حالا هدایت به امر ما میمونه که باید توضیح عرض کنم. خب پس ببینید بحث ما سر داستان ابراهیمه. از ابتلا ابراهیمه ربه به کلمات فاتمهن و قال انی جاهل کل ناس اماما، ما تو رو امام مردم قرار دادیم. خدای متعال فرمود، او از خدای متعال درخواست کرد که فرزندان مرا هم امام قرار بده. فرمودن که اون اختصاصیه، هر کس رو نمیشه امام قرار داد، شرایط داره. حالا اونا رو بعد میرسیم انشاءالله. در هر صورت اینجا میفرمان که ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو عطا کردیم و ایشان و دو فرزند و یعنی فرزند و نوه‌اش رو هم امام قرار دادیم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، انجام کارهای خیر را به ایشان وحی کردیم. حالا اینا بحثشو میکنیم، در آینده داریم انشاءالله. به اقام از صلات و ایتا از زکات و کنور را نابدین، اقامه نماز را به آنها وحی کردیم، ادای زکات را به آنها وحی کردیم و آنها بندگان ما بودند. بعدم دوستان حضرت لوط، در این که حضرت لوط امامه صحبتی نیست. فعلا ما میدانیم که ابراهیم امام است، اسحاق امام است و یعقوب هم امام است. حالا داریم میگردیم به دنبال معنای امام. ببینید دو بار یکی اینجا و یکی در سوره سجده آیه 24 از ائمه سخن گفته است. سوره سجده آیه 24 و جعلنا منهم ائمه. این منهم به بنی اسرائیل برمیگرده. ما بعضی از بنی اسرائیل رو امام قرار دادیم. جعلنا منهم، بعضی از اونها رو ما امام قرار دادیم که اونها چیکار میکردن؟ یهدون به امرنا. میخوام اینو عرض کنیم که یهدون به امرنا به عنوان تفسیر معنای امامت آمده. یهدون به امرنا به عنوان تفسیر معنای امامت آمده. ائمتن یهدون به امرنا، ائمه‌ای که کارشون اینه که هدایت میکنند، نوع هدایت خاص. در این دو جا که از ائمه سخن گفتن، ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، کتابی رو که برای حضرت موسی فرستادیم، ما اون کتاب را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. خب و جعلنا منهم، قرار دادیم بخشی بعضی از بنی اسرائیل را ائمه‌ای که هدایت میکردن به امر ما، بعد میفهمن که دلیل داشت، لما صبرو و کانو به آیاتنا یوقنون، اونها به یقین رسیده بودن و صبر کردن. دو تا شرط داشت، به خاطر این دو تا شرط که اینها داشتن ما اونها رو امام قرار دادیم. تموم میشه اینا. البته یه معنای دیگه هم باز، یعنی یه معنا که نه، یعنی انسان‌های دیگری رو به عنوان امام گفتن و اونها رو امام اهل جهنم دونستن. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یکی زانی هستن امامن و مردمان پیروان خودشان را به جهنم میبرند. جعلناهم ائمه یدعون الی النار، مثال نمونش هم در قرآن فرعونه که یقدم قومه یوم القیامه، او در پیش روی قومش حرکت میکند و یقدم قومه یوم القیامه و آنها رو به جهنم میبرد که دیگه بقیه شادم نیمد. پس پیشوای اهل جهنم از فرعون در امت ما و در همه امم یک کسانی هستن پیشوای اهل جهنمند، در برابر اون دستی که امامند و مردمان را به امر ما هدایت میکنند، که حالا این به امر ما هدایت میکنند رو باید بعد عرض کنیم خدمت شما. خب یه بحثی هم در گذشته عرض کردیم و عرض کردیم که اون زمانی که مقام امامت رو به خدای متعال به ابراهیم علیه السلام عطا فرمود، زمانی است که ایشون عمر درازی کرده است، شاید فوق 80 سال عمر داشته. و دلیلش این است که ایشون رو ما می‌دونیم در ابتدای جوانی مقام نبوت یافته است. در ابتدای جوانی شاید 16-17 سالگی مقام نبوت و رسالت داشته، کارهای رسالت می کرده به مقابله پدر و مادر ظاهری خودش که اونها بت پرستند رفته، بعد به مقابله مردم کشورش رفته، امتش رفته، بعد به مقابله نمرود رفته. اینا همه مال زمان جوانیه حضرت ابراهیمه. سمعنا فتحاً یقال له ابراهیم، ما شنیده بودیم یه جوانی است که از این بت‌ها سخن میگه، علیه بت‌ها حرف میزنه. فقط یه نفر تو شهر ما بود که ما دیدیم از این بت‌ها بد گفته، بریم سراغ او ببینیم نکند او این بت‌ها رو شکسته. در داستان چیز بعد که مسلم شد که حضرت ابراهیم بت‌ها رو شکسته، داستان با آتش انداختن ایشون، بعدم داستان ملاقات با نمرود و مقابله با نمروده، اینا مال همه زمان جوانی ایشونه. ایشون در اون زمان جوانی نبی است، رسول است و پیامبر اولوالعزمه. در اواسط عمرش مقام خلت یافت، این رو هم داشت، و در اواخر اون مقام امامت داشت. این ها نشون میدهد که مقام امامت یه مقام است برتر از مقام نبوت و رسالت و حتی مقام خلت. خلت رو یادتون باشه عرض کردم که یه امتحانی شده از حضرت ابراهیم علیه السلام، بعد از اون ایشون خلیل الله شده، به مقام خلیل اللهی رسیده، اونو میگیم مقام خلت. خب از این هم به همین مقدار بسه و میگذره. حالا از اربعین من نگاه کردم که یه ذره از این بخوانیم. داستان حدیث مشهوری است که ایشون با سند نقل میکنن، رسمی بوده است در 40 حدیث نویسی بین علما. اینجا مرحوم امام هم یه چهل حدیث نوشتم که عمدتا هم احادیث اخلاقی است و بسیار کتاب اخلاقی درجه اول است. این کتاب میگن حضرت صادق علیه السلام فرمود که پیامبر یک سریه فرستاد. سریه اون جنگ هایی بود که خودشون حضور نداشتن، جنگ هایی که خودشون حضور داشتن میگفتن غزوه. سریه اون جنگ هایی بود که خودشون حضور نداشتن، یک گروه اندک مثلا 30 نفری 50 نفری 100 نفری میفرستن برای یک ماموریت جنگ. حالا اینا رفتن و برگشتن، به سلامت برگشتن. خب زجر و زحمت یک جنگ هم تحمل کردن. پیامبر فرمود که مرحبا به قوم غزا و الجهاد الاصغر، مثلا خوش به حال اون قومی که جهاد اصغر رو انجام دادن و برای آنها جهاد اکبر باقی ماند. عرض کردن که آقا این همه زحمت و رنج، ما مثلا فرض کنید زخمهایی برداشتیم، افرادی از ما کشته شدن، شهید شدن، این جهاد اصغر شما این اسمش جهاد اصغر رو گذاشتید، جهاد اکبر پس یعنی چی؟ مر جهاد الاکبر فرمودن جهاد با نفس است. اگر آدم با خودش بجنگه اون از هر جهاد دیگری سخت‌تر است. این سخن. بعد ایشون می‌فرمایند که اتیکش من امروز میخونم، بدان که انسان اعجوبه است، انسان اعجوبه است، اما نه من، دارای دو نشأه و دو عالم. در این موجود دو تا عالم وجود داره، نشأه ظاهریه ملکیه دنیویه. یه بخش ظاهری داره که به چشم دیده میشه، دست بزنی لمس میشه، مال این ملک یعنی این جهان، این جهان و دنیا، آن بدن اوست. یه نشأه باطنیه غیبیه ملکوتیه داره که از عالم دیگر است و همه انسان به اون و نفس او که از عالم دیگر است و نفس او که از عالم غیب و ملکوت است. این دارای مقامات و درجات است که به طریق کلی گاهی تقسیم کردن آن را به 7 قسمت، گاهی به 4 قسمت و گاهی به 3 قسمت و گاهی به 2 قسمت. حالا اینا رو اگر لازم شد عرض بکنیم. و از برای هر یک از مقامات و درجات آن جنودی است. اگه شو گفتن 7 قسمت، این 7 قسمت یه مجموعه لشکرهایی دارد. 7 قسمت، این قسمت داره این لشکر، اون قسمت داره اون لشکر. و از برای هر یک از مقامات و درجات آن جنودیست رحمانی و عقلانی، کان را جذب به ملکوت اعلا و دعوت و دعوت به سعادت می کنند. جنودی که این قسمت خاصه از موجودیت انسان دارد. و جنودی شیطانی و جهلانی کان را جذب به ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت می کنند. جهنم ملکوت سفلاست، ملکوته اما ملکوت سفلاست. بهش ملکوته اما ملکوت چه گفتن؟ اعلا. همیشه بین دو لشکر جدال و نزاع است. اگه کسی این جدال و نزاعش تموم شده، گاهی میشه که این جدال و نزاع تموم شده، پایان پذیرفته. اگر پایان پذیرفته باشد، یه دستشون خیلی خوشبخت شدند، به خوشبختی نهایی رسیدند در پایان جنگ، وقتی پیروز شده است ملکوت، ملکوت وجود انسانی پیروز شده است بر اون جنبه ملکی، ملک ملکوت بر جنبه ملکی پیروز شده، این خوشبخت شده، بهشتی قطعی شده، عاقبت به خیر شده. که دست هم جنگشون از اون طرف تموم شده، جنبه ملکی غلبه کرده. خب یه دسته این حد وسط هن که انشاءالله ماها همون حد وسط باشیم، جنگ داشته باشیم. اگه جنگ نداشته باشیم معنای بدی داره برای ما. من صبح از اول وقتی که بیدار شدم تا پایان شب هیچ دغدغه‌ای خاطری ندارم، راحت زندگی میکنم، در باطنم راحت زندگی میکنم. اگه راحتیست این مشکله، من میشه گناه براش حل شده، بدیها براش دیگه حل شده، تموم شده، مغلوب بدیهاشه، مغلوب گناهانشه. یه وقت نه جنگ میکنه، آدمی که جنگ میکنه نشان میدهد که این مؤمنه، اون معلوم میشه حل شده، ایمان براش تموم شده، دور ایمان دوره پایان یافته است. اما کسی که جنگ داره نزا بینید نمیتونه آدم آروم باشه. ما که اون درجات اعلا که نیستیم که اون کسی از اون سو جنگیش تمام شده و ملکوت پیروز شده است، اونا یه نوادره. این دسته اول که جنگشون تمام شده و ملک پیروز شده، به فرمان شیطان برش پیروز شده، شیطان برش غلبه کرده، به طور کلی رفته در ته ولایت شیطان، خب اینا خیلی هم انشالله ما جز اون کسان نیستیم که جنگ داریم. هرچی جنگ بیشتر داری منوشی بیشتر کار میکنی، زحمت برای شیطان داری درست میکنی. هرچی بیشتر جنگ داری زحمت بیشتر برای شیطان درست میکنی. جنگ قویتره، شدیدتره، سختتره، بیشتره. اگه کمه هم خب حالا پس هنوز نشان میدهد که ایمانی هست. این آدم تکلیفش به این وسیله مشخص میشه که بله تمام است یا تمام نیست. همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است. انسان میدان جنگ این دو طائفه است، جنگ طائفه شیطانی و جنگ طائفه رحمانی. اگر جنود رحمانی غالب شد انسان از اهل سعادت و رحمت است. اگر جنود رحمانی غالب شد انسان از اهل سعادت و رحمت است. عقل حکومت مطلق یافته، شهوت بر جای خودش قرار گرفته. ببینید بر جای خودش، شهوت بی خود نیست، درسته، خلقتش صحیحه، اما جایگاه داره. غضب جایگاه داره، اگر بر جای خودش باشه درسته، خوبه، شخص سعادتمنده. عقل در جای خودش، عقل برای امیری خلق شده است که امیر باشد در انسان. اگر جنون رحمانی غالب شد انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط رفته. این به چون عقل غالب شد دیگه، این رفته در شمار ملائکه و چون انسان است و ملائکه است پس از هر ملائکه برتر است. انسان از ملائکه برتر است در وقتی است که ملک شد، وقتی فرشته شد از هر ملکی برتر است. و اگر جنود شیطانی ورشکر جهل غالب شد، جهلی که اینجا میگیم جهل عملی است، نه جهل به معنی نادانی، آدمی که حسودی میکنه جهله، حسادت یه جهله، بخل یه جهله، هر کار بدی یه جهله. اگر جهل غلبه کرد، اگر جنود شیطان و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است و در زمره شیاطین و کفار محرومین محشور است. میره در شمار شیاطین. و چون در این اوراق بنای تفصیل نیست، بنای تفصیل نیست، 800 صفحه کتابه. اگه میخواستن تفصیل بدن باید مثلا چندین جلد چیز بنویسن. به بعضی از مقامات نفس اشاره کرده و وجوه سعادت و شقاوت آن را اجمالا. ما حالا نفسو میگیم و جنودشو میگیم، شقاوت این، سعادت این به اینه، شقاوتش به اینه، و کیفیت جهاد نفس را در اون مقام بیان میکنیم که در مقام مثلا اول چگونه باید جهاد کرد. اینم عرض دوم، سوم، چهارم، نمیدونم چندم، اینم پایان یافت. خوشبختانه کسی چشمی رو به خواب ندید. از کارهایی که شیطان میکنه این که یه سرمه‌ای داره، سرمه رو به چشم میکشه، آدم به خواب میره. اینجا ها با اگه کسی آواز بخونه کسی نمیخواد، موسیقی هم داشته باشه که بیشتر. وقتمون تقریبا نزدیک به پایانه، آقای مهدی هم تشریف دارن و کوتاه، بنده کوتاه و ایشان کوتاه. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.